سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد توسلی، 22 آذر ماه، یک شنبه، اصول 3.
بحث ما رسید به سنت. بعد از اینکه بحث نسخ را در مورد قرآن کریم پیگیری کردیم، باب دوم باب سنت. فرمایش داریم.
سنت چهارا بوده؟ سلامت را قدیم بینید.
بله بله.
بعدش گفتی که این مختص به نسخ تلاوت.
بله.
به نسخ اصول.
خب در صحبت اونجا اینه که آیا این کلام الله هست یا نه؟ اگر گفتید دیگه این کلام خدا نیست، یعنی در واقع خدای متعال یه کلامی داشت که دیگه الان اون کلام خدای متعال نیست، درسته؟ در مورد نسخ تلاوت، در مورد نسخ این چنینه دیگه. اگر این نسخ یه حکمی باشه، ربطی به کلام نداره که کلام قدیم باشه یا نباشه. یه حکمی دارید که بر او کلام خدا ندارید، فرض بفرمایید. خب اونجا اشکالی وجود نداره از این حیث، از حیث کلام الله بودن. اما اگر یه بیانی را گفتید این کلام خدا بود، الان دیگه کلام خدا نیست، این با قدم کلام الله سازگار نیست.
یعنی مطلب اصل نسخ میگیم که این اصل کلام خدا
از اول نبوده. میگیم اگر کلام خدا قدیم باشه، اگر کلام خدا قدیم باشه قابل نسخ نیست. بله؟ این استدلال آقای چهار مستشکل در واقع برای بطلان نسخ.
این نسخ
نسخ حکم داشته باشید، اگه نسخ حکم داشته باشید میتونید براش نقیض بیارید، بگید اگر بفرمایید کلام خدا قدیم باشه نسخ حکم جایز نیست، چه ربطی داره. اما نسخ تلاوت باشه چرا؟ میتونید بگید برای نسخ تلاوت، بگید این با قدم کلام الله سازگار نیست، درسته؟ خب پس بحثمون در سنت الان، ایشون قبل از ورود به مباحث جدیشون که 4 تا بحث دارن در واقع، اول شروع میکنن یه مقدمه چینی میکنن برای اینکه ما با سنت بیشتر آشنا بشیم. ابتدا میگن سنت در اصطلاح فقها ریشش از تعبیر سنت برای نبی مکرم صلی الله علیه و آله که ایشون فرمودن به سنت من تبعیت بکنید، از سنت من تبعیت بکنید، این اصطلاح شد برای اقوال، افعال و بفرمایید تقریرهای نبی مکرم صلی الله علیه. پس این اولین بالاخره اصطلاح در سنت بعد از اینکه از لغت میخواد گرفته بشه، قول نبی، فعل نبی و تقریر نبی رو بهش سنت اطلاق میکنه. بعد از او، بعد از اینکه امامیه اثبات کردن با ادله کلامی که امام معصوم، هر 12 امام نائب مناب نبی هستن و معصوم هستن، افعالشون، اقوالشون و تقریرهاشون، افعال و تقریرها و اقوال نبی مکرم صلوات الله علیه اجمعین، بعد از اینکه اینو اثبات کردن، توسعه دومی اندل امامیه اتفاق میفته که سنت که میگن یعنی فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، اهم از اینکه نبی باشد یا امام. این اصطلاح دومه. اصطلاح اول مال همه مسلمین، اصطلاح دوم مال امامیه است فقط. البته این سنت ما یه حکایت از سنت داریم، مثل خبر که خبر متواتر باشه یا خبر واحد باشه، اون که خود سنت نیست، او حکایت از سنت. ما میتونیم اینجا یه اصطلاح استفاده میرم ببینیم که وقتی میگیم سنت مرادمون چیه؟ حکایت هاست. حکایت از سنت رو هم گفتیم. سنتیشون دیگه به این تعبیر اشاره نمی کنن که انه او رو مجازی میدونن، تعبیر حقیقی نمیدونن. ولی خب یه همچین توصیه‌ای هم وجود داره. ما وقتی میگیم دلیل از سنت داریم، نه دلیل از مثلا کتاب یا عقل، مرادمون خبر واحده. خود خبر واحد رو بهش سنت میگیم. ایشون دیگه به این سومی اشاره نمی‌فرمایند. یه مقدارم بحث کلامی آوردن، مقدمات کلامی آوردن بعد از این مطلب که خب ما ائمه را ناید مناب معصوم میدانیم، نه فقط راوی از معصوم. خب اهل سنت، بعضی از مذاهب اهل سنت تا این مقدار اعتبار را بر اهل بیت قائل هستن که اونا را روات از معصومین علیه السلام میدونن. دیدیم مثلا در روایات که تو عصر حدیث بعد از امام صادق، خصوصا بعد از امام باقر امام صادق، یه عده از اهل تسنن مراجعه به امامین صادقین علیه السلام یا به حضرت کاظم حضرت رضا سلام علیه ما دارن به عنوان راوی. حضرت رضا تو اون سفرشون وقتی به نیشابور رسیدن، خب نیشابور مهد روایت اهل تسنن بود دیگه، بسیاری از روایات اهل تسنن تو نیشابور یا تو نیشابور بودن یا نیشابوری الاهل بودن. اونجا از حضرت رضا چی خواستن؟ روایت از جدشون، از روایت از پیغمبر خواستن. ایشون هم سلسله ذهبیه براشون درست کرد تا برسه به جدشون و روایت کرد. پس به عنوان روایت صرف، البته اهل تسنن هم بعضیشون قبول دارن، اما خب نظر شیعه غیر از اینه. شیعه اونها رو صرف روایت، صرف راوی و محدث نمیدونه. و ایشون دیگه بیاناتی رو آوردن که تو متن تطبیق خواهیم کرد انشاءالله. بله آره دیگه، حالا این بحثای کلامی رو بیشتر تو متن تطبیق کنیم بهتره. خودشون هم فهمیدن که این باید تو متن بعدا تطبیق بکنیم. تا بریم انشاءالله بحث فعل را حالا این شروع بکنیم انشاءالله عبارتمون رو، تا ببینیم قبل از بحث فعل اگه نکته‌ای بود باز عرض کنم. الباب الثانی از سنت تمهید. از سنت و اصطلاح الفقها قول النبی او فعل النبی او تقریر النبی صلی الله علیه و منشأ هذا الاصطلاح امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم به اتباع سنته. این که این اصطلاح را ما جعل کردیم به خاطر اینه که نبی مکرم خودشون امر فرمودن که از سنت من تبعیت بکنید. فغلبت کلمت السنه حینما تطلق و مجرداتن عن نسبت ها الى احد. پس یه غلبه در استعمالی درست شد که سنت وقتی که مجرده از شخص بفرمایی دیگری بیاد، مثلا سنت کسی نگن، این مجرده از هر شخصی بگن سنت، این اصطلاح شد بر خصوص ماهیت زمن و بیان حکم من الاحکام من النبی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا سواء کان ذلک به قول او فعل او تقریر، فرق نمی کند. این نشون دهنده منش پیامبر باشد، حالا فعلا قولا او تقریرا. الا ما سیأتی من ذکر مدا ما یدل الفعل و التقریر الا بیان الاحکام. خب فعل قول معلومه، قول دیگه خودش بیان داره، ولی فعل که بیان نداره مدا دلالتش چقدره؟ فقط اباحه است، استحباب، وجوب، چیه؟ از فعل چی در میاد؟ یا از تقریر چقدر میتونیم استفاده بکنیم؟ میتونیم استحباب استفاده بکنیم یا فقط اباحه؟ تقریر سکوت کردی که یه کاری میکرد، سکوت کردن این نشون دهنده اینه که اون کار مباح بود، یا نشون دهنده اونه که فقط حرام نبود، حتی ممکنه اون فعل مکروه باشه و حضرت با تقریر از کنار او بگذرن. اینا بعداً خواهند. اما فقها الامامیت بالخصوص، فقهای مذهب حقه، اونها فلان مرتبت لدیهم ان المعصوم من آل البيت علیهم السلام یجری قوله مجرا قول النبی من کونه حجتا علی العباد واجب الاتباع. وقتی اونها معصومین را جاری مجرای قول نبی میدونن، قولشون را، و اونا رو حجت بر بندگان میدونن، واجب الاتباع میدونن، فقط توسعه و اصطلاح سنه اصطلاح رو توسعه دادن الا ما یشمل قول کل واحد من المعصومین او فعله او تقریره، شامل قول هر کدوم از معصومین، فعل هر کدوم از معصومین و تقریر اون باشه. فکانت سنتو به اصطلاح هم قول المعصوم او فعله او تقریره. و سر رو فیزاله که ورود به یه بحث کلامی دیگه، چرا اینجور اصطلاح شده که ان الائمه علیهم السلام من آل البیت لیسوهم من قبیل الرواة عن النبی و المحدثین عن لیکون قولهم حجتا من جهت انهم ثقات فی الروایه. این که ما قول اونا رو حجت میدونیم نه بخاطر اینکه اونا مثل زراره و محمد ابن مسلمن، حرفاشون راسته، دروغ نمیگن، هرچی میگن از پیامبر گرفتن، بل لأنهم هم المنسوبون من الله تعالی على لسان النبی صلی الله علیه و آله لتبلیغ الاحکام الواقعیه فلا يحكون الا عن الاحکام الواقعیه عند الله تعالی كما هي، بلکه اینا اصلا مبدا تشریع هستند. و ذالک من طریق الالهام که نبی من طریق الوحی، برای اونها هم خبر غیبی میرسه، همونطور که برای پیامبر کردم خبر غیبی میرسید از طریق الوحی. بله، یعنی در عرض پیامبران تو وادی تشریع. بله، فرقی نمیکنه، این همون آینه ای که واقع احکام را نشون میداد که نفس نبی بود، همین آینه در نفس امام هم تجلی داره و او هم گزارش از احکام واقعیه میده. او من طریق تلقی من المعصوم قبله، یا این از طریق الهام مثل پیامبر صلی الله علیه، او من طریق تلقی من المعصوم قبله، یا اینکه یه تلقی از معصوم قبل باشه، کما قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، مثل اینکه از تأمیر فرمودن علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الف باب من العلم ينفتح لي من كل باب الف باب، پیامبر گرامی به من هزار باب از علم را به من یاد داد که هر کدوم از اون هزار باب، هزار باب دیگه از اون باز میشه. خب فهم این روایات هم کار آسونی نیست که این تلقی آموزش حصولی بوده یا نه یه وجدان حضوری بوده و این گزارش از یه مقام بالای ایمانی و معنوی داره که اون مقام ایمانی خودش بابها رو باز میکنه. کدوم از این هاست ما نمیدونیم، باید خلاصه به اهلش بسپاریم. عرض کردم دیگه، دومی اولیش این بود دیگه، علم حصولی، این که شما به من یه کبرای کلی رو یاد میدید، با اون کبرای کلی هزار تا صغرا میتونم کنارش بذارم و هزار تا نتیجه بگیرم. میشه من قبیل مجتهدین مثلا، نه من قبیل روبات، یعنی یکایی عملیات اجتهادی انجام میشه اگر این اولی باشه. اما اگر این تلقی بیش از این باشه، این تلقی در واقع من دارم میگم آینه من رو چنان صاف کرد که اون واقعه رو دارم نشون میدم. و علیه فلیسه بیانهم للاحکام من نوع روایت سنه و حکایت سنه ولا من نوع الاجتهاد فی الرأی و الاستنباط من مصادر التشریع، نه راوی هم نه مجتهد هم، بل هم انفسهم مصدران للتشریع، بلکه اونا خودشون مصدر تشریع هم. فقولهم سنتون و لا حکایت سنه، پس کلام اونها خودش سنته، نه اینکه حکایت سنت باشه، استقلالا موضوعیت داره. خب پس چرا یه وقتای خود حضرات روایت میکنن از پیغمبر؟ خب دوایی وجود داره، یه وقتی به خاطر اینکه این روایت از پیغمبر بوده، خب خواستن حفظش بکنن، همون رو نگه دارن، یه وقتی غرض این بوده که اون کسی که مخاطبه خود حضرات رو قبول نداره، رضا براش روایت میکردن از نبی میکردن، و دوایی دیگه که ممکنه وجود داشته. آره نه، جلوتر بعد بحث میکنیم از اینکه خب حالا خبر واحد رو هم بهش سنت میگیم یا نه، خود خبر واحد را، حالا خبر واحد از پیامبر یا خبر واحد از امام، که خودش میگه میشه حکایت از سنت با اصطلاح دوم. آیا این هم سنتی یا نه؟ ایشون نمیپذیرن، چون میگن این حکایت از سنت.
مثلا کلیتی که خبر واحد هم توش میاد دیگه، این معصومین مثلا اهل سنت وقتی به عنوان راوی میبینن میگن حکایت سنت.
ولی دیگه
دقیقا از چون خبر واحد توشون محال میشه بزن.
چی میشه؟
محال میشه معصوم خبر واحد که
خبر واحد
به
دید
اونا
فرق نمیکنه. به دید اونا خبر واحد میشه حکایت از سنت نبوی. حکایت از سنت نبوی از سنت نیست، بازم اصطلاح سومی درست نمیشه. معصوم
هم میگن خبر واحد مثلا اهل سنت.
شما میگید معصوم
بود؟ نه گفتم امام
بود. بله دستشون خالی از این چیز. و اما ما یجیب علی لسانه نفیانا من روایات احادیث عن نفس نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اما اون چیزی که ما از لسان معصومین علیهم السلام ائمه علیهم السلام داریم که روایتی را یا حدیثی را از نبی نقل کردن، فهیه اما لعجل نقل نهر انه کما یتفق فی نقل لجوامع کلمه، مثل این که بله اون برای نقل نفس پیامبره کما اینکه اتفاق افتاده گاهی، فی نقل هم لجوامع کلمه به خاطر اینکه او کلام پیامبر و اون بفرمایید شخصیت پیامبر جامع الکلمه است، همه او رو قبول دارن لذا نفس از پیامبر میارن. و اما لعجل اقامت الحجت علی الغیر، یا اینکه غیر داره چیز دیگری میگه روایت از پیامبر میارن تا غیر واضح بشه، ولی اگر بگن عقول که اون آقای سوادش نمیرسه به اینکه حالا عقول منم حجته. و اقوال غیر ذالک من الدوائی، دوائی دیگری هم میتونه وجود داشته باشه. شما بفرمایید میخوان باب بکنن نقل روایت را، خودشون از پیامبر نقل میکنن تا شماها از خودشون یاد بگیرید چجوری نقل روایت کنید مثلا. و اماله بله این تمام شد. و اما اثبات و امامت هم، حالا اثبات کنیم که آیا حضرات امامند یا نه. و ان قولهم یجری مجرا قول رسول صلی الله علیه و آله و سلم، و اینکه قول اونها جاری مجرا قول پیامبر. خب فهو بحث یتکفل به علم الکلام، این کار ما نیست، کار علم کلام ما. اینجا اصل موضوع را از علم کلام اخذ میکنیم و تو اصول با اون کار میکنیم. و اذا ثبت ان السنه بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من اسم مصادر التشريع الاسلامی، بعد که ما ثابت کردیم در علم کلام حضرات امامند و باید به اونها اقتدا کرد و باید فرمایشات اونها رو تالیتر به فرمایش پیامبر گرفت، اینو که اثبات کردیم اون وقت میفهمیم که این سنت به معنای واسع یعنی قول معصوم و فعل و تقریر معصوم، این مصدر تشریع اسلامیست، مصدر قانونگذاری اسلامیست. فإن حصل علیه الانسان به نفسه به سماع من نفس المعصوم و مشاهدته اگر حکم الواقعی من مصدر اصلی، اگر خودمون شنیدیم خودمون دیدیم فعل و تقریر را، حکم واقعی را از مصدر اصلیش گرفتیم، علی سبیل الجزم و یقین من ناحیت السند، اینجا دیگه سند نمیخوان، خودمون دیدیم جزم و یقینه، کل اخذ من القرآن الکریم، مثل اینکه از خود قرآن کریم چیزی را بگیریم که ثقل الله الاکبر و الائمه من آل البیت ثقله الاصغر، و چیزی را از خود ائمه علیهم السلام بشنن که اینا ثقل اصغره. و اما اذا لم یحصل ذلک لطالب الحکم الواقعی، اما اگر حاصل نشود این اتفاق، این ملاحظه و مشاهده از نزدیک، مثل اینکه ما در عهود متأخره اینجوری هستیم که ما فی العهود متأخره تن اصره، فانه لابد له في اخذ الاحكام من ان يرجع بعد القران الكريم الى الاحاديث التي تنقل السنه، اینجا باید بره سراغ خبری که نقل سنت میکنه، حالا اما من طریق تواتر او من طریق اخبار احاد، یا باید متواترا باشد یا متواترا نباشد که به اون میگیم خبر واحد، على الخلاف الذي سياتي في مدى حجيه اخبار الاحاد. خب بحث از حجيه خبر واحد مفصلا ان شاء الله خواهد آمد. عمده بحث ما تو این بفرمایید باب همینه. و علی هذا بنابراین فل احادیث لیست هی سنه، پس احادیث دیگه سنت نیستن، بل هی ناقلت لها بل حاکیت عن سنه، اینا نقل سنتن حاکی از سنتن، و ولكن قد تسمى بسنته توسعاً من اجل کونها مثبتتاً لست مثبتتاً لها. بل به اینا گاهی سنت میگن، این مجاز توسعه من اجل کونها مثبتتاً لسنت، چون اینا اثبات سنت میکنن. خب این بحث انشاءالله بعداً توی رسائل جناب شیخ و تو کفایه خواهید دید که بحث میکنن از موضوع علم اصول. بعد خب بعضی هم میگن موضوع علم اصول سنته، اینا میگن خب اگر گفتید موضوع سنته، خود اخبار احاد را بیرون کردی، به خاطر اینکه اخبار احاد که سنت نیستن، اینا حاکی از سنت هم، پس باید یه جوری مثلا موضوعتون رو بگید تا شامل او هم بشه. این بس اونجا خودش رو نشون میده و آقای مظفر از این جهت فی ساعته، چون ایشون اصلا ملاک تمایز علم اصول رو به موضوع ندانسته و خیالش راحته از این بس، خیلی نگران این بس. و من اجل هازا یلزمنا البحث عن الاخبار فی باب سنت، به خاطر اینکه اینها ناقلن و حاکیان از سنت، ما لازمه بر ما که بحث از اخبار بکنیم. لانه یتعلق به ذالک به اثباتها، چون بله یتعلق ذالک به اثباتها، چون تعلق داره به اینها، مثلا سنت تعلق داره به اثبات اینها، به اثبات اخبار و بله یا نه یا به اثبات سنت، چون تعلق دارن اینها به اثبات سنت مثلا. آره دیگه، به اثبات سنت. و نعقد الفصل فی مباحث اربعه، ما چهار بحث داریم، چهار تا مثلا فصل داریم تو این باب. اول بحث از فعل معصوم میکنیم، بعد از تقریر معصوم، بعد خبر متواتر و بعد خبر واحد. اولین بحثمون بحث دلالت فعل معصوم. خب از گذشته تو مباحث فقهی وجود داشت، قبل از اینکه حالا این بحث اصولی باشه، تو مباحث فقهی وقتی فعلی از افعال احد معصومین را مثلا تو کتاب الحج یا تو کتاب مثلا فرض فرمایید صلات یا تو کتاب طهارت فعلی را از افعال معصوم نقل می‌کردن، گاهی برای اثبات خوبه نمی‌فهمید، گاهی برای اثبات جزئیات شرطیات چیزی استفاده می‌کردن، خواستم ببینم فلان چیز رکن حج یا نه، شرط طهارت یا نه، روایتی می‌آوردن که بله من مثلا کنتا عند ابی جعفر علیه و السلام، من خدمت امام باقر صادق علیه بودم، بعد دیدم ایشون اینجوری حج به جا آوردن، دیدم اینجوری ایشون نماز خوندن، اینجوری طهارتشون انجام دادن، یا مثلا رویان در رسول الله مثلا فعل کذا، مثلا پیامبر اینجوری روایت میاد. خب کم نداریم از این روایتی که ناقل از قول نیستن، ناقل از فعل. بعد از این استفاده مثلا شرطیت میشه، جزئیات میشه، یا گاهی استفاده استحباب میشه، این کار رو با این کار خوبه که انجام میشه. چرا؟ تأثیان به نبی. خب دیگه شما تو لومه اینو بارها دیدید، تأثیان به معصوم، تأثیان به مثلا امام معصوم، گاهی اینجوری استفاده میشه، گاهی در مقابل قول به مثلا حرمت، یک کسی قائل به حرمته بعد میگن نه مثلا رویه که پیامبر این کارو کرد از حرام نیست، یا مثلا مکروه نیست، این مباحه یا مستحبه یا واجب عملی ها. حالا ما میخوایم ببینیم مدا دلالت فعل معصوم چقدره. لا شک فی ان فعل المعصوم به حکم کونه معصوما، چون ما اونها را معصوم میدانیم، فعل اونها یدل علی اباحه الفعل علی الاقل، پس کم کم اینا فعلی که انجام میدن اباحه دارن. این اباحه را دو جور میتونیم تفسیر کنیم، یا اباحه به معنی الاخص بگیریم، خب غلطه چون دیگه علل اقل توش معنا نداره، خب اباحه به معنی الاخص نسبت به استحباب مباینه، علل اقل معنا نداره، یا بعد اباحه به معنی عام بگیریم که دیگه مقابل حرمت فقط، یعنی حرام نیست، این فعلی که انجام میدن حرام نیست، حالا نسبت به مکروهش با صحبت بکنیم. کما ان ترکه لفعل يدل على عدم وجوبه على الاقل، چون از اون طرف هم همینطور، اگر یه فعلی رو انجام ندادن حتما واجب نبود، اگه واجب بود انجام میداد. بلا شک فی ان هذه الدلاله به هذا الحد امر قطعی ليس موضعا للشبهه بعد ثبوت عصمته. خب اینم دیگه این مقدار از دلالت محل شبهه کسی نیست. چه ما که مثلا ائمه را معصوم میدونیم، چه اهل تسنن که بخوان به تعصیب فعل نبی بکنن، اونا همینقدر دلالت را باید قبول داشته باشن. ولا شک که بله فی انهاز دلاله به هاز الحد امران قطیون لیسم موزنند شبهت بعد ثبوت اسمته سم من اقول و بعد هازا انهو قد یکون و لفعل فعل معصوم من الدلاله ما هو اوسع من زاده. یه وقتی فعل معصوم بیشتر از این دلالت، کی؟ وقتی فعل با قرینه بیاد، یه قرینه دالهی بر بفرمایید استحباب یا بر وجوب در فعل باشه. و ذالک فیما اذا صدر منه الفعل محفوفا من قرینه که ان یفرض انه فی مقام بیان حکم من الاحکام، مثل اینکه نبی صلی الله علیه یا ائمه در مقام بیان حکم باشند. حضرت نبی صلی الله علیه بفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، نمازتون اینجوری که الان من دارم میخونم بخونید. خب این دیگه معنیش نیست خب یعنی مباح اینجوری بخونید، حرام نیست، نه، این دارد بیان از بیان وجوب میکنند، نماز واجب این اجزا و شرایط را دارد. کن یحرز انه فی مقام بیان حکم من الاحکام او عبادت من العبادات کن وضوء و الصلاة و نحوه ما فانه حین اذن یکون لفعله ظهورا فی وجه الفعل من کونه واجبا او مستحبا و غیر ذالک. این دیگه وجه فعلم توش هست که آیا وجه وجوبی داره یا استحبابی، به تبع قرینه، قرینه بر استحباب باشه استحبابی، بر وجوب باشه وجوب، خود فعل نه، پس به تبع اون قرینه باشه، اون قرینه همه کاره. او غیر ذالک که حسب ما تقتضیه قرینه، نم جواب و حسب قرینه. ولا شبهه فی ان هذا الظهور حجتون که ظواهر الالفاظ به منات واحد، این ظهور ظهوری است که مثل ظهور لفظی حجت، ظهور قرینه است، ظهور لفظ نیست، ظهور اون قرینه است به منات واحد. و کم استدل الفقها علی حکم افعال الوضوء و الصلاة و الحج و غیره ما و غیرها و کیفیات ها به حکایت فعل نبی اول امام فی هذه الامور، چقدر زیاده که فقها تمسک میکنن برای اجزا و شرایط وضوء و نماز و حج، حالا مستحبی یا وجوبی، بر چی؟ بر فعل پیامبر یا فعل امام. کل هذا لا کلام و لا خلاف لاحد فیه، اینا هیچ کدوم اختلافی نیست، بحثای مسلمات اصولی بحثه. و انما وقع الکلام للقوم فی موضعین، دو جا محل بحث قوم. اولیش این که آیا فعل معصوم اگه بدون قرینه اومد بیشتر از اباحه بر چیزی دلالت دارد یا ندارد؟ یعنی آیا میشه گفت نه فعل، نه فعل نبی، فعل امام دلالت بر این دارد که مکروه هم نیست لااقل؟ خب الا چرا پیامبر مکروه انجام بدن، چرا امام مکروه انجام بدن؟ یا نه حتی امام وقتی امر دائر باشه بین فعل مباح و مستحب، اصلا مستحب را انجام میدن، واجب را انجام میدن. یه جور دیگه بگیم، این بیان اول ما بود، بیان دوم، این فعل حتی اگر خودش لو خلیه و طبعا مباح بود، الان که نبی او را انجام دادن، تعصی ما بر نبی به خاطر ادله تعصی چیه؟ مستحب. تعصی ما بر امام خاطر تعصی ادله تعصی مستحب. پس فعل بیش از اباحه بر چیزی دلالت میکنه. پس فقط قال بعضهم انه يدل به مجرده على وجوب الفعل بالنسبه الينا، یه عده خواستن میگن فعلی که نقل شده دلالت بر وجوب میکنه، و قیل يدل على استحبابه، بعضی گفتن نه خیر این مش استحباب دلالت میکنه، و قیل لا دلالت له على شيء منهما، و گفته شده که قول سوم اینه که نه هیچ کدوم اینا دلالت نمیکنه، و الحق همین قوله سوم میشه ایشون، ای انه لا يدل على اكثر من اباحه الفعل في حقنا، بیشتر از اباحه دلالت نمیکنه، بل حق هو بل اخیر لعدم ما يصلح ان يجعل یا يجعل له مثل هذه الدلاله، به خاطر اینکه ما دلیلی بر اینکه بیشتر از این دلالت بر او بار بکنیم نداریم. اگر پیامبر چی؟
وضو بگیره.
خب
بعد ما میبینیم داره وضو میگیره، حالا مثلا مسح کرد یا دستش
رو. حالا قرینه دارید یا ندارید؟
نداریم.
یه وقت میفرمایید من قرینه خارجیه دارم، برای اینکه پیامبر فرمودن بر من، به من نگاه کنید همین کارا رو انجام بدید. خب پیامبر اول طهارت می‌گرفتن بعد رفتن نماز خوندن، پس ما هم باید طهارت بگیریم بعد بریم نماز، همجوری نباید شروع کنیم نماز رو. این قرینه است. این قرینه تو این مورد، تو مثالی که فرمودید. بریم توی مثال دیگه، یک جای دیگه که قرینه رو خالی، که مثال خالی کنیم از قرینه. وارد مسجد الحرام شدیم، قبل از طواف پیامبر وایسادن دو رکعت نماز خوندن، بعد رفتن طوافشون رو انجام دادن. این دو رکعت نماز، دو رکعت نماز مستحبه داخل مسجد الحرامه، ولی به خاطر مثلا کسی که مشرف مسجد میشه نماز تحیات مسجد دارن میخونن، یا این نماز جز ارکان حجشونه، قرینه وجود نداره، ما هم نمیدونیم. اینم فرض بفرمایید نقل شده تو کتاب الله، چه این چیزی یادم نمیدونیم، ولی فرض کنید نه شما از کتاب رو هست. حالا شما چیکار میکنید؟ شما یه فقی
اگه شک کردیم بین وجوب و عدم وجوب، شما اصول عملی هم
رفتار میکنید. اصل چی؟ دارید اینجا یا نه که فعل و نبی اصل اینه که دلالت بر وجوب بکنن. یا آقای اول اینو میگه، آقای اول میگه جایی که هیچ قرینه ای نداریم باید بگیم واجب است. آقا ایا الناس قبل از طواف دو رکعت نماز دارید اینجا. دومی میگه نه بگید مستحب است، به اون بیانی که عرض کردیم دو تا بیان، یا بگید پیامبر کار مباح خالی هم انجام نمیدن، یا بگید نه خود این کار پیامبر مستحب سازه، برای خودشون هم مباح باشه، برای ما دیگه میشه مستحب. مثلا غذا خوردن پیامبر، فلان غذا رو پیامبر میخورد، او برای خودشون خب مباح بود دیگه، غذایی بود حرام نبود، مباح بود میخوردن، ولی ماها اونجور غذایی رو بخوریم برای ما میشه دیگه مستحب. درست شد؟ این نظر دوم. نظر سوم میگن نه، این کار صرف کار خالی است، هر جور اباحه، هر جور بفرمایید حکمه، فقط حرام است، فقط حرام است.
همونه دیگه، همون بنای مقلد شماست که داره کار کنه، یه قالب داره این بنای مقلد، این ماده های مختلف توش بود، تو الفاظ لفظ بود، تو اینجا فعل.
آخه اونجا چون اگر افعال آمد، افعال اقل ما یدلش استحبابه، اقل نماید الله افعال استحباب، اما این فعل حضرت باقر صلی الله دستور دادن عبدشون بره پنیر بخره، آوردن پنیر خوردن. خب پنیر برای چی خوردن؟ مستحب بود یا واجب بود؟ هیچ کدوم، توهم حرمت شده بود. راوی خدمت حضرت رسید، کجا قرینه داریم البته، راوی خدمت حضرت رسید فرمود آقا خوردن پنیر اشکال داره، حضرت فرمودن برو پنیر بخر بیار، عبدش گفت عبد رفت پنیر خرید، آقا حضرت تناول فرمودن. برای چی بود؟ دفع توهم حرمت، ولی اون که ادله داد بر کراهتش بکنه، این برای دفع توهم حرمته، برای شما مکروه، برای امام باقر که این کارو بکنه چیه؟ واجبه، بیان تشریع احکام دیگه، کسی توهم حرمت کرده بله؟ شاید کفایت نمی کنه، شاید کفایت نمی کرد، توهم تقیه می شود. نه وقتی من خوردم دیگه تو تاریخم نقل شد، ببینید تا همین الان روایتش تو کافیه، روایت نقل شده که حضرت پنیر خوردم، ببینید همه طلبا دارن پنیر می خورن، تو با تذکر به امام باقر صادق. بله دیگه، ظهور فعل مثل ظهور لفظ هیچ فرقی نمیکنه، نفس نیست ولی ظاهره، ولی حجت لدى العقلاء، خاطر همون چیزی که در ظهور گفتی و خواهیم گفت. بله، و الحق هو الاخير لعد حمایت لها ان یجعل له مثل هذه الدلاله و قد یظن یظن ظن. بله، گاهی گمان میکنه یه گمان کننده ای که آقا آیه کریمه فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، به پیامبر تحصیل بکنید، پیامبر اسوه حسنه برای شما، که این یدو لعلا وجوب تأثی و اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی افعاله. این آیه دلالت بکنند برای این که تأثی باید کرد، کسی که میخواد که خدا را میخواد و به روز قیامت اعتقاد داره و میخواد اونجا جایگاهش خوب باشه، اینم اسوهش، این الگوش، یعنی چی؟ یعنی تعصی کنید، باید تعصی بکنید. یدل علی وجوب تعصی و اقتدا و وجوب الاقتدا به فعله یلزم منه وجوب کل فعل، وجوب کل فعل یفعله فی حقنا و این کان به نسبت الیه لم یکن واجبا. بیرون عرض کرد فعل برای پیامبر واجب هم نباشه، تعصی ما واجب الا ما دلت دلیل خاص علی عدم وجوبه فی حقنا. پس اصل در افعال نبی اینه که وجوب داره، مگر اینکه یه چیزی خارج به دلیل که آقا این خود پیامبر بفرماید ایها الناس این فعل مستحبه، این کار مستحبه، یا نه این کار مباح. و قیل انه لم تدل الآیه علی وجوب الاقتداء، یا این داره شرطیه ها، ان لم تدل الآیه علی وجوب الاقتداء فعلى الاقل تدل علی حسن الاقتداء به و استحباب الاقتداء. یک قیل دیگری میگه نه آقا، اگر از آیه وجوب هم در نیاد استحباب در میاد، پس افعال نبی برای خود نبی مباح باشه برای ما مستحب. فقط عجاب علامه الحلی ان هذا الوهم فاحسن، علامه حلی جواب دادن، خوبم جواب دادن، ما هم همونجوری جواب میدیم که تعصی یعنی اقتدا کردن به فعل کما اینکه خود او انجام میدهد، یعنی خود او اگر یه فعلی را مباحن انجام میده شما هم مباحن انجام بدید، اگر او مستحبن انجام میده شما هم مستحبن انجام بدید، اگر او وجوبن انجام میده شما هم وجوبن انجام بدید. این میشه تقلید، این میشه تعصی. نه تعصی معنیش اینه که اگر او فعل رو مستحب انجام میده شما واجب انجام بدید، او مباح انجام میده شما واجب انجام بدید، این که نشد تعصی. بله؟ یعنی شما هم مباحن اگر انجام میدید مباحن انجام بدید، انجام نمیدید چی؟
ثواب
نداره. پس یک کسی میخواد از من تقلید بکنه، بله؟ تقلید از من معنیش اینه که کارهایی رو که من مباح میدونم، یعنی گاهی انجام میدم گاهی انجام نمیدم، او هم مباح بدونه، کارهایی رو که من مستحب میدونم او هم مستحب بدونه، کارهایی که من واجب میدونم واجب بدونه. این میشه تقلید از من. در فعل دیگه این فعل یه وجهی داره، یعنی اونجا هم نگفتن تأثیر در فعل، گفتن پیامبر اسوه قرار بدید، اسوه و الگو قرار دادن یعنی شما بشید نسخه کپی او، مثل او بشید. اگر او یه فعلی را وجوبش رو معتقده و وجوبن انجام میده، اگه شما هم اینجوری بودید میشید بفرمایید مقلد، میشید مثلا الگو بردار از او، ولی اگر او یه کاری رو مستحبن انجام میده شما وجوبن انجام بدید، اون مباحن انجام میده شما الگوبن انجام بدید، شما دیگه الگوتون اون نیست، بله؟ از مقلد خوبی نیستید از اون. پس معنای اقتدا
این ملازمه میشه بندرانه
که چی؟
که هر حکمی که او انجام
میده
ما
باید نمونده الا ما خرجه بدنیم. معنی اصوه اینه، حالا فعلا به نتیجه نرسوندیم بحثا، ایشون میگه اصوهی که شما دارید اش استفاده میکنه، اصوه یعنی الگو قرار دادن، یعنی که من مثل الگون بشم، نسخه دوم الگون بشم.
از اینکه که امکانش هست دیگه،
خب دیگه امکانش که نیست که دیگه هیچ.
بس خواهی رو نگذارم
نه چی؟ ببینید این در واقع رد اون آقاست نه اثبات مدعای خودمون. اون آقا میخواست از آیه تعصی به نبی استفاده بکنه، بگه افعال پیامبر ولو فی حق پیامبر مباح باشن برای ما وجوب دارن، یا نه برای ما استحباب دارن. ملی جواب میده، میگه این که معنای تعصی نیست، شما اسبه بر الگو برداری نکردید از پیامبر، اگر او یه کاری را انجام داد شما به یه نحوه دیگه انجام دادید، وقتی الگو برداری کردید که پیامبر که آقا مستحبه، من یه وقتا انجامش میدم یه وقتا انجامش نمیدم، شما بگید مستحبه. مثلا فرض بفرمایید روایت شده باشه که فعل نبی مکرم این بود که گاهی که وارد مسجد میشدن همونجا میشستن قضاوت میکردن، گاهی هم دو رکعت نماز تحیت مسجد میخوندن. از این فعل ما الان استحباب دریافت بکنیم، یعنی پیامبر رو مستحب میدونست ما هم مستحب میدونیم، بله؟ پس دو رکعت نماز احتیاط ورود مسجد برای احتیاط، برای استحباب شد نه بیش از این. تعصی معناش اینه. خب از این مختار ما نتیجه بیرون کشیده میشه یا نه یه حرف دیگه است، ولی رد قول مقابل هست.
علامه میخواد با ورود مباحات رد قول مقابل بکنه، یعنی ایشون بگه که پیامبر یه مباحی انجام میده، پس رد قول مقابل میشه که میگه انحصار در وجوب یا استحباب داره.
نه حالا اصلا او فعلا محل بحث نیست، اینم بحث شده، ولی نه الان میخوام بگم که از معنای تأسی نیست که افعال مباح پیامبر بر شما وجود داشته باشه، معنای تأسی نیست. بار فرمایش علامه حلی همینه، معنای تأسی نیست که افعال مباح پیامبر بر شما استحباب داشته باشه، معنای تأسی اینه که فعل پیامبر علامه و علیه بشه فعل شما، فعل مباح او بشه فعل مباح شما، مستحب و مستحب شما، وجوبیه او وجوب شما. پس این که میگن پیامبر رو الگو قرار بدید، هیچ از این در نمیاد که همه افعال او بر شما واجبن یا مستحبن، از این در میاد که افعال او همون جوری که ایشان عمل میکردن شما هم انجام بدید.
معنا نداره که
در مباحثش تقلیدش به همین اباحه دانستن و انجام دادنش به نیت الاباحه هست، به نیت الاباحه
اثر قرار دادن در کمال انسان بود. میفرماد به من بله. من قیمت الله ولی اومد آخر
همینطور.
پس در مباح تقلیل
کردن معنا در مباح من اگر یک کسی من قرار شد الگوی من باشه، افعال وجوبی داشت و افعال استحبابی داشت، من در اون تقلید به وجوب و استحباب کردم، افعال اباحه‌ای هم داشت، اگر من همینجا افعال اباحه‌ای رو به نیت مستحب و واجب انجام بدم و عکس بکنم، بازم تنظیمات من به هم می‌خوره، بازم به اون کمال نمیرسم. ببینید تو مثال واضحش، مثال درستش، نماز واجبه، بله، روزه واجب واجبه، نماز و روزه مستحب مستحبه، قضا خوردن مباحه. حالا اگر یک کسی بگه چون پیامبر قضا میکنه، قضا خوردن به امین نه هم بر من واجبه،
اصلا مورد آیه در مورد همین احکام شریعته، قضا خوردن که احکام شریعته.
خب شما به اندازه مرادتون از آیه دارید برداشت میکنید، اون آقای مستشکل این کارو نمیکنه. آقای مستشکل میگه تمام افعال نبی مستحب، تمام افعال نبی واجب علینا، ولو کنه الان نبی چی؟ مباح. ما میخوام اینو رد بکنیم، میگیم اگر فعلی برای نبی مباح بود، مثل غذا خوردن، مثل نون و نمک خوردن، فلان غذا رو خوردن، بر ما هم مباح.
مستشکل هم داره تو سنت بحث میکنه، تو زندگی پیامبر
صحبت افعالی که نقل شده از همه این افعال توشه،
یعنی مستشکل که نقل شده پیامبر اومد و رفت و در و بستاری ها.
خب اگه نقل فعل شده باشه استدلالش شامله،
یعنی پیامبر اومد تو خونه در میمست.
بله البته هم چیزایی رو نقل کردن که یه نهد سمری درش بود، این که پیامبر
یه حلقه داره دیگه، مثلا میگه پیامبر مباح انجام نمیده، اگر فعل مباح هم انجام میده در اینکه بفهمونه برای مکلف
خارج باید اثبات کنید، از این از خارج باید اثبات بشه، از آیه اسوه. ببینید آیه اسوه میگه تأسی کنید، الگو برداری کنید، الگو رو من چجور الگو برداری ازش میکنم؟ فعل و علامه ها و علی منم انجام بدم،
مثلا مستشکل و آیه اسوه همه بحث ما در شریعت احکام شریعت.
خیلی خوبه دیگه، یکی از احکام شریعت هم اباحه بالمن الاخصه، اباحه بالمن الاخصه
این فعل در نمی نیاز اسوه بودن نداره که قرآن بخواد بفرمایه.
چرا؟ چرا اگر یک کسی بعضی از مباحات رو کل واجب انجام میده، خب عصبه با اباحه با برای او عصبه میشه، بعضی مباحات رو حرام کرده، بله؟ نه عصبه با مباح دانستن اونها از حرمت یا از وجوب او باید منصرفش بکنه، ولی هم تعادلش به هم میخوره، اون کمال انسانی براش حاصل نمیشه، بله؟ واخه نقل هم نمی کنن که حالا پیامبر یکی از افعالش این بود که می خوند.
نه خب
بله بله بله، اینا همش مثلا افعاله دیگه، خود اون ممکنه استحبابه دیگه، اون مباح اون فعل خوردنه نیست، اون شروع به بسم الله، شروع به نمکه، اون نمیدونم لغمه را آرام جویدنه و امثال نیست، اون خودش مستحبه، ایشون میگن اباحه صرف که دیگه الگو برداری ندارن، عرض کنیم چرا دارن.
مثلا اگه میگن خاطرشون
عبادت کنن شاید نمیشه، به خاطر همون دارن میخوان اصلا استحباب بشه. حالا ببینیم شما مقدمه واجب و واجب ندونید، میخواد مقدمه مستحب و مستحب بدونید. خیلی خوب، فقط عجاب العلامه الحلی ان هذا الوهم فاحسن كما نقل عن اذ قال ان الاسوه عباره عن الاتيان بفعل الغير لانه فعله على الوجه الذي فعله، فعل غير انجام بدیم چون این فعل اون غیر است بر همون وجهی که او انجام داد، فانکان واجبن تعبدنا به ایقای واجبن و انکان مندوبن تعبدنا به ایقای مندوبن و انکان مباحن تعبدنا به اعتقاد اباحه. دیگه حالا بقرد و قدس سر رو برای جلسه آینده. رب صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد.